پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز و مهربان، رامان شکیب هستم و بسیار خوشحالم که امروز هم میزبان شما در برنامه چشمه خورشید هستم. جناب فرید، وقت شما خوش، بسیار خوش آمدید. خیلی خوشحالم که باز هم شما رو زیارت میکنم.
اوقات شریف شما و شنوندگان عزیز خوب و خوش و خرم باد.
خواهش میکنم. جناب فرید، ما جلسه گذشته در مورد اثری از حضرت باب به نام پنجشن صحبت کردیم، از آثار حضرت باب در دوره چهریق.
بله.
امروز هم طبیعتاً به یکی دیگه از آثار حضرت باب در دوره چهریق خواهیم پرداخت، با این تذکر که در هفته گذشته شما فرمودید بر طبق تاریخ نزول الان دیگه جلو نمیریم، یعنی آثاری که به طور کل در چهریق نازل شده رو مورد بررسی قرار میدیم. امروز چه اثری رو مد نظر دارید برای این برنامه؟
امروز جلسه ما میخواییم یک تفاوتی داشته باشه با جلسات پیشین.
بله.
با بیانی از حضرت بهاءالله در مورد یکی از نوشته های حضرت باب آغاز کنیم که می‌فرمایند و همچنین به میرزا اسدالله می‌فرماید ان یا حرف الثالث المؤمن به من یسر الله، و همچنین در رساله جعفریه که مخصوص او از سماع هویه نازل شده در صدر رساله مکتوب و هذه صورت ما نزل لحضرت الاسد، و بعد می‌فرماید جل ذکره ان یا اسم الدیان هذا علم مکنون مخزون قد اودعناک و آتیناک ازن من اندنا. مضمون بیان مبارک این است که خطاب به میرزا اسدالله دعیان، مثل اینکه دو بار لوحی از حضرت باب خطاب به او صادر شده و در یکی از اونها اسم اثر رو فرمودن رساله جعفریه.
بله.
برای اون کسانی که محقق آثار حضرت باب هستن این سوال پیش میاد که این اثر چیست، اما وقتی که به صدر این لوح که حضرت بهاءالله نقل فرمودن مراجعه میکنیم، متوجه میشیم که حضرت بهاءالله مد نظرشون یک مجموعه است از نوشته های حضرت باب به اسم الواح هیاکل یا توقیعات هیاکل.
بله.
اگر امروز فرصت کنیم و حوصله شنوندگان باشه، امروز میخوایم راجع به این توقیعات هیاکل با هم یک صحبتی بکنیم که نام دیگرش البته بر طبق نوشته‌ها و مرقومات مورخین بهائی و بابی لوح حروفات هم هست. بنابراین الواح هیاکل یا تواقی هیاکل یا لوح حروفات، اینا عنوانات یک مجموعه بیش نیست.
پس با توجه به نامی که شما ذکر فرمودید، مجموعه ای از توقیعات حضرت باب در یک دوره خاص.
بله.
آیا از لحاظ موضوع اینها با هم نزدیک هستند؟
در واقع بعد اینطور گفت که مجموعه این الواح به نوعی تعریف و تسمیه اسماء الهی هستند.
بله.
که تحت عنوان اسم اعلم خداوند بیان شدند. این مجموعه چون به شکل هیاکل نوشته شده بوده و در این حال به صورت حروف و اعداد مطرح شده، حالت بسیار معمایی داشته و برای مورخین و کسانی که اهل تحقیق هستند در مورد نوشته های حضرت باب یه خورده مشکل بوده فهم این قضیه. از این رو حتی یکی از پیروان حضرت بهاءالله در زمان خود ایشون از خود حضرت بهاءالله سوال کردن که میشه معمای این مسئله رو بیان بفرمان که حضرت بهاءالله در ضمن یک نوشته یک لوحی به مطالب مندرج در اون اشارات مختصری دارن.
جناب فرید، فرمودید که مانند هیاکل نوشته شده.
بله.
این توقیات و این الواح، منظور چیه که مثل هیاکل نوشته شده؟
ما سه تا تعبیر برای هیکل داریم. به تعبیر عرب ها هیکل، تحت عنوان هیکل که میشناسن. ببینید، یک مفهوم داره، یک صورت، یک جنبه سمبولیک. اول از صورت شروع کنیم.
بله.
صورت این یا شکل هندسی هیکل همون ستاره پنج پره که یکی از نمادهای بسیار کهن اندیشه دینی یا اسطوره ایست. معمولا انسان رو وقتی که یک سر و دو دست و دو پای او رو به شکل باز در نظر بگیرید، یه ستاره پنج پری رو میسازه که این ستاره نماد انسان تلقی میشده. شاید وقتی که داوینچی اون انسان اصلی رو در طرح خودش کشیده بود، مد نظرش همین ستاره پنج پر بود. مراد حضرت باب و بعدها در آثار بهایی از هیکل، منظور همین ستاره پنج پر در فرم و صورتشه که نماد انسانه. اما وقتی از ما میپرسن که این انسان کیست، در اینجا باید به سه جنبه باز توجه بکنیم. اول اون انسان نمادین هست که خداوند آفریده به صورت خلیفه الهی. دوم انسان هست به معنی مظهر ظهور که هرگاه ظاهر میشه مفهوم انسان پدید میاد و شکل میگیره. و سوم عموم هر فرد انسانی است که دارای روح قدسی هست که اون روح به وسیله اون روح، به مدد اون روح میتونه با خداوند ارتباط پیدا بکنه و برای همینم هم به خاطر همون روح و تجلی اون اسم و صفات در روح شبیه خداونده. یعنی در این سه مرتبه این هیکل به صورت فرم این احتوا رو داره.
جناب فرید، پیش از استراحت گفتید که هیکل، مفهوم هیکل سه تا وجه داشت. اول ظاهر بود.
بله.
بعد مفهوم بود و بعد نمادش.
بله.
ظاهر رو شما توضیح دادین. فقط یک سوال کوچیک بپرسم، آیا این الواح به شکل اون ستاره پنج پر نازل شدند؟
بله، ما نه تنها حضرت باب، حضرت بهاءالله هم الواحی به شکل هیکل مرقوم فرمودند. یکی از آثار حضرت بهاءالله هم اصلا سوره هیکل.
بله.
بسیار مشهوره و خود حضرت بهاءالله هم باز به صورت ستاره پنج پر نوشته هایی دارن و این نوشته ها هم در دست هست. این به خاطر اینه که اون صورت سمبولیک انسان مطمئن نظر قرار بگیره، خدا نکرده فراموش نشه که انسان مسئله اصلی هستی است.
بله.
یعنی اون مثل روح عالمه و از این جهت این جنبه سمبولیکش همیشه در آثار حضرت باب جلوه کرده به صورت بارز، حتی به صورت نوشتار اومده. این که حالا ما در تاریخ ادیان سراغ داشته باشیم که اصلا نوشته ای به صورت ستاره پنج پر باشه، محل تحقیق میتونه باشه، ولی تا حالا دیده نشده و این یکی از ابداعات هنری حضرت باب و بعدا حضرت بهاءالله محسوب میشه که باز اون نگاه هنری که همیشه در نظر حضرت باب وجود داشت هم به این صورت خودش رو نشون داده.
خب بریم سراغ تقسیم بندی سگانه. فکر کنم الان در مورد مفهومه.
بله.
هیکل میخوایم صحبت بکنیم.
خب بله.
به چه مفهومی است؟
مفهوم هیکل در حقیقت روح قدسی الهی است. یعنی اگر بخوایم درست تعبیر کنیم، اینکه چطور خداوند در هستی ظاهر میشه. هیکل نماد این جلوه خداوند در هستی است. و اگر درست تلقی بکنیم، اینکه طبیعت، حتی طبیعت که به نوعی به مظهر اسم مکون یا مبتعث خداونده به تعبیر حضرت باب، هم باز نمادش همون هیکل است. هیکل وجود خداونده در هستی، یعنی چطور خدا در هستی ظاهر میشه و در، البته ما میدونیم در همه چیز، در همه موجودات جلوه داره، اما عالی ترین جلوه او انسانه. یعنی آنچه که ما همیشه تحت عنوان اشرف مخلوقات میشناختیم و به نوعی تعارفی بوده بر ساحت انسانی، اما خداوند میگفته انسان مراد و منظور هستی است. همه کائنات طفیل وجود او محسوب میشدن. خداوند به شکل انسان خودش رو حتی ظاهر میکنه، یعنی اگر ظهوری داشته باشه خداوند در هستی بیشتر به شکل انسانه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ببینید این تعبیر منظور خود انسان نیست.
بله.
اما اون ظهور خداوند به شکل انسان هست. ببینید محتواش یعنی همین، یعنی قرار باشه که خداوند ظاهر بشه، حتما در قمیص انسان، در صورت انسان، به شکل انسان ظاهر میشه و نه به شکل سایر موجودات، به شکل ملائکه یا به شکل بقیه موجودات. این خود ظهور خداوند به شکل انسانی دو وجه داره. یکیش این است که بالاخره خدا خودش رو ظاهر میکنه. دوباره که تنها رابطه ما با خداوند از طریق انتوای در درون هست، یعنی شناختن خود به خود. به همین خاطر هست که مد نظر حضرت باب از هیکل اون آیه نهفته در وجود هر فرده که به وسیله اون قابل شناسایی یا قابلیت شناسایی خدا و مظهر او رو پیدا میکنه در هر کجای دنیا باشه، در هر ساحت جغرافیایی یا زمانی که وجود داشته باشه. تو گویی که خداوند بخشی از وجود خودشو در جزء ساحت انسانی قرار داده تا به وسیله اون جزء به خداوند راه پیدا بکنه.
این مفهوم هیکل یعنی تجلی خداوند به شکل انسان در عالم خلقت مطلبی است که در ادیان گذشته هم مطرح شده یا در اثر حضرت باب به این شکل آمده؟
مثل این میمونه که بگیم نطفه این اثر در سایر ادیان کاشته شده، به وجود اومده، در رحم هستی اون نطفه بسته شده، اما وقتی که به شکل انسانی زاده میشه باید بگیم در آثار حضرت باب هست. حتی برخی از اندیشمندان بهائی یا غیر بهائی معتقدند که با ظهور حضرت باب و بعد از حضرت باب تو گویی مفهوم جدیدی از انسان خلق شده. خب این تعبیر دلکش و زیبایی است، اما به یک معنی گسترده اگر در نظر بگیریم باید بگیم که بله، واقعا در آثار هست با حالا اون توجهی به ساحت انسانی شده و تفوق اون نسبت به بقیه موجودات نه از منظر سلطه‌گری بر هستی، بلکه از جهت ارتباط با خداوند. البته در یه شأن دیگری و در یک افق دیگری قرار داریم و حضرت باب نماینده این افق فکری برای ما بوده.
جناب فرید، در تقسیم بندی سگانه معنی هیکل قسمت آخر رو شما فرمودید که از لحاظ نماد ما به اون نگاه میکنیم.
بله.
نماد این هیکل چیست؟ البته تا حدودی مطلب رو ذکر فرمودید.
بله، دو جنبه داره. یکی جنبه هندسی قضیه است، یکی جنبه عددیشه. در جنبه هندسی ما این نماد رو میتونیم در طرح اسم اعظم دیانت بهائی ببینیم. بله. که تشکیل شده از دو با چهار تا ها یک الف و دو ستاره که در اطراف هستن و فکر کنم آشنای ذهن و فکر شنوندگان ما هست و اون نماد رو حتما دیدن. اما جهت عددی اون چیزی که در این الوه هیکل مطرح شده، به وجود آوردن این ساحت اعداد در مفهوم الهیات. حضرت باب شروع کردن این رو در 11 سطر این لوح رو مرقوم فرمودن. در سطر اول حروف الف با ابجد حوز رو تا 28 حرف عربی رو در اونجا مرقوم فرمودن مطابق ترتیب ابجدی اون. در سطر دوم صحبت از نقطه ها، آحاد و اشرات و مئات و الوف کردن، یعنی نقطه هایی که در این ردیف ذکر میشه، جمعاً 58 حرفه. در اولی که 28 بود ایشون اومدن رو مترادف با اسم وحید دونستن، یعنی گفتن اسم وحید خداوند در سطر اول ظاهر شد و برای همین می‌بینید هر سطری با یک اسم خداوند عجین و قرینه. در سطر دوم مجموع نقطه‌ها و صفرها 58 تا است که با اسم محبوب مترادف شده. در سطر سوم از الف و نقطه، یعنی 1 10 11 100 101، که جمعاً 32 بار یک تکرار شده و این 32 رو با بیدوی ذکر کردن که یکی از اسمای الهی است.
به چه معنی است؟
به معنی آفرینشگری خداوند. سطر چهارم با، یعنی با عدد دو، این حرف ب ارزش عددیش دوه، الف ارزش عددیش یک بود، در سطر سه نوشته شده بود. در سطر چهارم ما با، چون عدد دو هست، با عددهای دو، 20 22 200 202 تا الی آخر پیش میریم که جمعاً 20 تا عدد دوست که میشه عدد 40 که جزل رو خداوند، اسم جزل الهی رو پیدا کردن. الا آخر تا میرسیم به سطر 11 که حرف تا هست. حرف تا مترادف با عدد 9 و اینجا خط پیدا میکنه، یعنی عددهای 9 90 90 و 999 اینا جمعاً 12 تا 9 میشن که 108 رو میسازن، میشه اسم حق. یعنی ما اسماء خداوند رو در این 11 سطر میبینیم، 11 تا اسم که اولین اسمش وحیده و آخرین اسمش حق محسوب میشه. تا اینجا سیستم طراحی هیکل مشخص شده. وقتی حضرت باب سیستم رو تا اینجا طراحی فرمودن جهت عدد، میفهمن که وقتی این اعداد رو کنار هم بذارید و این اسماء خداوند رو بذارید، ما یادمون باشه که حق نداریم از اسم مستقاس خداوند فراتر بریم و پایانش همون اسمه. اینجا ما یاد اون الواح کتاب الاسما میفتیم که آخرینش اسم مستقاس بود و سنه ظهور یا به عبارت دیگه میقات ظهور موعود بیانی هم به تعبیری مد نظر قرار گرفته بود. وقتی حضرت باب این سیستم رو طراحی میفرمایند، منظورشون از تمام این ترتیباتی که مشخص فرمودن فقط یک حقیقته و اون منیوزر الله است، یعنی چیزی که نهایتاً باید در هستی ظاهر بشه. از این روز که اون جنبه نمادین میشه تلفیقی از اعداد و البته همون شکل هندسی قضیه که عدد 5 باشه.
اما استاد، دلیل خلق همچین کهکشانی از حروف و اعداد در این الواح چیه؟ چرا این شکلی باید مطرح بشه؟ درسته که اسماء الهی داره اینجا صحبت میشه راجبش، این که اعداد رو بگن، چرا اعداد باید اینقدر مداخله داشته باشن در معرفی مظهر ظهور یا اشاره به ظهور موعود بیان؟
شاید بشه اینطوری گفت که به این وسیله حضرت باب تمام هستی رو مسخر وجود منجوس الله میدونستن.
بله.
یعنی شاید مراد اینه که وجود پر از منیوزر الله است، یعنی چیزی رو شما خارج از وجود منیوزر الله نمیتونید تسری بکنید. حتی این الواح وقتی ادامه پیدا میکنه تا سطر 19، یعنی تا 19 سطر و 19 هیکل ساخته میشه، میفهمون دیگه بیشتر از 19 نخواهیم رفت. حالا علت ببینید چی میفهمون. در 19 که اسم حق ظاهر میشه، یعنی 19 تا 108 میشه 2052 و اون مظهر هو المستقیسه. ببینید پایان هستیست، یعنی تو اگر نهایت استقاسه هم به خداوند داشته باشی که همیشه استرار ماست به خداوند، همین منیوس الله است. و برای میخوام بگم که چیزی در جهان نیست، چه در جهت ماکروسکوپیکش، چه میکروسکوپیک، چه در جهت نظام کلی و یه نظام صغیر و جزئی، او پر از منیوس الله که ما میدانیم مرادشون مشیت اولی است. پس میبینید که مراد ایشون در تدوین این اثر این بود که اگر همه چیز سرشار از منیوس الله است، حالا دین بابی هم، دین بیانی با این نزول آثار هم محل توجهش ظهور بعد، یعنی حضرت بهاءالله است. به این ترتیب حضرت باب در چهریق دارن وصیت نامه خودشون رو مرقوم میفرمان. به تعبیری یه دارن میگن که آقا این انتهای ظهور چیزی نیست جز ظهور هست بالا، که همین الان هم حی و حاضر وجود داره و شما منتظر قدوم او بعد باشید به عنوان مظهر ظهور الهی.
اجازه بفرمایید، شما پیش از این فرمودید که حضرت بهاءالله به عنوان موعود بیان، ایشون هم لوحی به نام لوح هیکل یا صورت الهیکل نازل فرمودن. وقتی حضرت باب به عنوان مبشر حضرت بهاءالله از لحاظ محتوایی در این لوح فقط راجع به منیوس الله یا حضرت بهاءالله صحبت میکنن، خود اون منیوس الله که لوح هیکل یا صورت الهیکلی دارد چه مفهومی رو در اون اثر ذکر میکنه؟ یعنی در واقع چه ارتباطی بین این دوتا اثر وجود داره؟
اون چرا که حضرت بهاءالله در سوره هیکل یا الواح هیکل خودشون مطرح فرمودن، شاید بشه گفت که اگر بشیم تقلیلش بدیم و بیاریمش و مطرح کنیم، مفهوم آثار حضرت بهاءالله در سوره هیکل و بقیه آثارشون مفهومش آزادی و اختیار و اراده انسانه. یعنی دوست داشتن که حضرت بهاءالله به ما بگویند، برسونن که مقصد از ظهور همه مظاهر الهی و پیامبران خدا اگر خط بشه به ظهور حضرت بهاءالله، ظهور حضرت بهاءالله رو میشه جوهرش رو مفهوم آزادی و اختیار و انتخاب انسان دونست.
بله.
ما این رو میتونیم به جنبه های گوناگون در آثار حضرت بهاءالله بدونیم، ببینیم، چنان که فرمودن مقام انسان بزرگ است. از همین جمله بگیرید، یا خلقتک عزیزا به عیاد القوت و القدرت خلقتک. ببینید تمام این مفاهیمیه که انتخاب، اراده و عقل انسانی کفایت میکنه. حتی ما میتونیم بگیم که کمترین بهره از قانون گذاری رو در کل ادبیات دینی و تاریخ دینی میتونیم در دیانت از بالا سراغ بگیریم، که کمترین قوانین فقهی و شرعی توش تدوین شده به خاطر اینکه احاله شده و واگذار شده، مسئله قوانین به ساحت انسان، یعنی خداوند، یعنی حتی میشه گفت که به نوع انسان شریک خداوند میشه در تقریر هستی و شرع. و این مقام بسیار بزرگی است. یعنی خلاصه دین حضرت بهاءالله از یک جنبه، از یک وجه، ظهور مقام شامخ انسانی است.
خیلی ممنونم جناب استاد. وقت برنامه ما به پایان رسیده. شنوندگان عزیز بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار.